مادلن دست فانتین را رها کرده بود، مانند کسی که به صدای وزش نسیم گوش می دهد، به سخنانش گوش می داد. چشمها را بر زمین دوخته و غرقه در اندیشه های بیکران بود. ناگهان فانتین دم فرو بست و این موجب شد که وی بی اراده سر بلند کند. فانتین ترساور شده بود. دیگر سخن نمی گفت، نفس نمی کشید. روی تخت خوابش نیمخیز شده بود. چهرهش که تا لحظات پیش درخشان بود، خیلی پریده رنگ شده بود و به نظر می رسید که روبروی خود در آن طرف اتاق با چشمان از حدق بیرون آمده از وحشت به چیز هراسناکی خیره شده است. مادلن فریاد برآورد و گفت خدایا، چتان شده است؟ فانتین؟ فانتین جواب نداد. چشمانش را از نقطه‌ای که پنداشتی در آن چیزی می‌بیند بر نداشت. یک دستش را از دست مادلن بیرون آورد و با دست دیگر به او اشاره کرد که به پشت سرش نگاه کند. مادلن سر برگرداند و ژاور را دید. فانتین ژاور را از روزی که در آن آقای شهردار او را از دست این مرد به زور بیرون کشیده بود، ندیده بود. مغز بیمار چیزی را نمی‌یافت، جز اینکه تردید نداشت که ژاور برای دستگیر کردن او باز آمده است. فانتین نمی‌توانست این چهره هولناک را تحمل کند. صورتش را میان دو دست پنهان کرد و با عذاب فریاد زد، آقای مادلن، نجاتم بدهید. جان بالجان، از این پس او را به نام دیگری نخواهیم نامید. از جا برخاست. با ملایمترین و آرامترین صدا به فانتین گفت، آسوده باشید. او برای شما نیامده است. سپس خطاب به ژاور گفت، میدانم چه میخواهید. ژاور پاسخ داد، زود برویم. در تغییر آهنگی که همراه این دو کلمه بود، گونه بیرحمی و درندگی وجود داشت. هیچ املایی نمیتواند لحنی را که تلفظ شد بنویسد. این دیگر کلامی انسانی نبود، نعره بود. به صدای ژاور فانتین چشمانش را باز گشوده بود، اما آقای شهردار آنجا بود. فانتین دیگر از چه میترسید؟ ژاور تا وسط اتاق پیش آمد و فریاد زد، آهای، می آیی یا نه؟ زن سیاه بخت به اطرافش نگاه کرد، آنگاه چیزی بیمانند دید. آنچنان عجیب که هرگز نظیرش در تاریکترین هذیانهای تپ ندیده بود. او ژاور جاسوس را که گریبان آقای شهردار را گرفته است دید. آقای شهردار را دید که سرش را پایین انداخته است. به نظرش دنیا به آخر می رسد. ژاور حقیقتاً یقه ژان والژان را گرفته بود. فانتین فریاد زد، آقای شهردار. ژاور به قهقهه خندید. از این خنده موهش همه دندانهایش نمایان شد و گفت، دیگر آقای شهردار اینجا نیست. ژان والژان تلاش نکرد تا دستی را که یقه ردنگوتش را گرفته کنار بزند. گفت، ژاور. ژاور کلامش را قطع کرد و گفت، بگو آقای بازرس. ژان والژان گفت، آقا، میخواهم یک حرف خصوصی به شما بگویم. ژاور جواب داد، هرچی میگویی بلند بگو، باید با من بلند حرف بزنیم. ژان والژان در حال پایین آوردن صدایش گفت، خواهشی از شما دارم. ژاور گفت، به تو میگویم بلند حرف بزن، اما این را جز شما کسی نباید بشنود. به من چه مربوط است؟ من گوش نمی دهم. ژان والژان سر به سوی او گردانید و با سرعت و بسیار آهسته گفت، سه روز به من مهلت بدهید. سه روز برای جستجوی کودک این زن تیره روز. آنچه لازم باشد می پردازم. اگر مایل باشید خودتان با من بیایید. ژاور فریاد زد، می خواهی به ریش من بخندی؟ آهای، گمان نمی کردم اینقدر بیشعور باشی. تو از من سه روز مهلت می خواهی که فرار کنی؟ می گویی این سه روز را برای پیدا کردن بچه این زن می خواهی؟ آها، خوب است، واقعا که خوب است. فانتین لرزید و فریاد زد، بچه من؟ بروید بچه‌ام را بیاورید. پس بچه من اینجا نیست؟ خواهرم، جواب بدهید. کوزت کجاست؟ من بچه هم را میخواهم. آقای مادلن، آقای شهردار. جاور پا بر زمین کوفت و گفت: حالا این یکی را ببین، زن بی حیا. خفه میشوی یا نه؟ نگاه خیره‌ای به فانتین کرد و در حالی که با پنجه‌اش کراوات و پیراهن و یقه ژانوالژان را میگرفت، اضافه کرد: به تو میگویم که دیگر آقای مادلن وجود ندارد و دیگر آقای شهرداری در کار نیست. یک دزد هست، یک راهزن هست، یک جانی به نام ژانوالژان هست. به همین جهت دستگیرش میکنم. حالا بفهم که چه خبر است. فانتین ناگهان از جا جست و به بازوان خشکیده و دستهایش تکیه کرد. به ژانوالژان نگاه کرد. به ژاور نگاه کرد. به خواهر دینی نگاه کرد. دهان گشود تا حرف بزند. ناله‌ای از ژرفنای سینه‌اش بیرون آمد. دندانهایش صدای خشکی کرد. بازوانش را با عذاب دراز کرد. دستهایش را با تشنج باز کرد و مانند کسی که غرق می شود اطرافش را جستجو می کرد. سپس ناگهان روی بالش فرو افتاد. فانتین مرده بود. ژانوالژان دستش را روی دست ژاور که گریبانش را گرفته بود گذاشت و همونطور که دست بچه ای را باز می کنند دست ژاور را باز کرد. سپس به ژاور گفت: شما این زن را کشتید. خشمگینانه گفت: بس میکنی یا نه؟ من برای شنیدن دلیل و برهان اینجا نیستم. در یک گوشه اتاق تخت خواب کهنه‌ای با وضعی بسیار خراب بود. ژانوالژان به سوی این تخت خواب رفت. در یک چشم به هم زدن آن را شکست. یک میله آهنی بزرگ تخت خواب را در دست گرفت و رو به ژاور آورد. ژاور تا نزدیکی در عقب عقب رفت. ژانوالژان میله آهنی در مشت آهسته به طرف تخت خواب فانتین رفت. وقتی به آنجا رسید به عقب برگشت و با صدایی که به زحمت شنیده میشد به ژاور گفت: دیگر به شما نمیگویم که در این لحظه مزاحم من نشوید. چیزی که حتمی بود این بود که ژاور میلرزید. ژاور به این فکر افتاد که برود نگهبانان را خبر کند، اما ژانوالژان میتوانست از این فرصت کوتاه برای گریختن استفاده کند، پس بر جا ماند. نوک چوب دستیش را به دست گرفت و بدون اینکه نگاهش را از ژانوالژان بردارد، به کنار در تکیه کرد. ژانوالژان آرنجش را روی بالش تخت خواب و پیشانیش را بر دستش نهاد و به تماشای فانتین که بی حرکت دراز کشیده بود پرداخت. همانطور مجذوب بر جای ماند، خاموش، بیان که مطلقاً به هیچ چیز این زندگی بیندیشد. در سیمایش و در حالتش دیگر هیچ چیز جز شفقتی توصیف ناپذیر وجود نداشت. پس از چند لحظه که در این حالت رویایی بود، مانند مادری که برای فرزندش کاری انجام می دهد، سر فانتین را میان دو دستش گرفت و بر بالش نهاد. بعد از این کار چشمانش را بست. به نظر می رسید سیمای فانتین در آن لحظه به طور شگفت‌انگیزی درخشان است. مرگ ورود در روشنایی عظیمی است. دست فانتین از تخت خواب به بیرون آویخته بود. ژانوالژان در برابر این دست به زانو در آمد. به آرامی آن را بلند کرد و بوسید. سپس از جا برخاست و به طرف ژاور برگشت و گفت: حالا در اختیار شما هستم. ژاور ژانوالژان را به زندان شهر سپرد. توقیف آقای مادلن در مونتروی سورمر تأثیر زیادی، یا بهتر بگویم جوش و خروش خارق‌العاده ایجاد کرد. ما از این جهت اندوهگینیم که نمیتوانیم این جمله را که او یک محکوم به اعمال شاقه بود کتمان کنیم، که بر اثر آن همه تقریبا ترکش گفتند. در تمام شهر فقط 3 یا 4 نفر به فضایل او وفادار ماندند. پیرزن دربان که به او خدمت می‌کرد یکی از آنان بود. شب همین روز این پیرزن درستکار در اتاقش هنوز ترسیده و غرقه در اندیشه و با حزن اندوه نشسته بود. در خانه غیر از 2 خواهر تارک و دنیا، خواهر پرپتو و خواهر سمپلیس که نزدیک جنازه فانتین بیدار مانده بودند، کسی نبود. مقارن ساعتی که آقای مادلن به رسم معمول به خانه می آمد، پیرزن نیکوکار بی اراده از جا برخاست. کلید اتاق آقای مادلن را از درون جعبه برداشت و شمعدانی را که هر شب برای رفتن به اتاق او با خود برمی داشت به دست گرفت. آنگاه کلید را به میخی که مادلن عادتاً کلید را از آن برمی داشت آویخت و شمعدان را کنار آن قرار داد. مثل اینکه کلید انتظار او را می کشد. سپس بر صندلیش آرام گرفت و به اندیشیدن پرداخت. پس از دو ساعت که از حالت تفکر بیرون آمد، فریاد کشید و گفت: عجب، مرا باش که کلید اتاقش را به میخ آویختم. در همین لحظه پنجره شیشه‌ای اتاق باز شد، دستی از شکاف آن به درون آمد، کلید و شمعدان را برداشت و شمع را با شمع دیگری که می‌سوخت روشن کرد. زن دربان چشمانش را بالا گرفت و با فریادی که در گلویش خاموش شد، هاج و واج ماند. او این دست، این بازو، این آستین ردنگوت را می‌شناخت. آقای مادلن بود. او پیش از این که بتواند سخنی بگوید، چند لحظه خشکش زد. سرانجام فریاد کشید: خداوندا، آقای شهردار، من گمان می کردم. او سخنش را قطع کرد، زیرا که پایان جمله ممکن بود نسبت به آغاز آن فاقد احترام باشد. به نظر آن زن، ژان والژان همیشه آقای شهردار بود. ژان والژان فکر او را به پایان برد و گفت: گمان می کردید در زندانم؟ آری، در زندان بودم. میله آهنی پنجره را شکستم، خودم را از بالای بام پایین انداختم و حالا اینجا هستم. وارد اتاقم می شدم. بروید خواهر سامپلیس را پیش من بیاورید. پیرزن با شتاب کامل اطاعت کرد. از پلکانی که او را به اتاقش هدایت می کرد بالا رفت. چون به بالا رسید، شمعدانش را روی آخرین پله گذاشت. در اتاقش را با صدای کمی گشود، رفت کورمال پنجره و دریچه‌اش را بست. سپس باز آمد، شمعدان را برداشت و دوباره وارد اتاقش شد. نظری به اطرافش، به میزش، به صندلیش، به تخت خوابش که طی سه روز دست نخورده مانده بود افکند. پیرزن دربان فقط دو سر عصای آهنکوب و سکه چهل سوی را که بر اثر آتش سیاه شده بود، از درون خاکستر بخاری به تمیزی جمع‌آوری کرده و روی میز گذاشته بود. ژان والژان برگی از کاغذ گرفت و روی آن نوشت: این دو سر عصای آهنکوب من و سکه چهل سویی است که از پتی ژرو دزدیدم و درباره آن با محکمه جنایی سخن گفتم. سکه نقره و دو قطعه آهن را روی این برگ کاغذ گذاشت، به ترتیبی که هر کس به محض ورود به اتاق پیش از هر چیز آنها را ببیند. از قفسه‌ای پیراهن کهنه‌اش را بیرون آورد و پاره کرد. دو شمعدان نقره را در تکه پاره‌های آن باربندی کرد. با این همه نه شتابی داشت نه هیجانی. دو ضربه کوچک به در نواخته شد. ژان والژان گفت: وارد شوید. خواهر سمپلیس بود. رنگ به رخساره نداشت. چشمانش قرمز بود. شمعدانی که به دست داشت در دستش می‌لرزید. ژان والژان به نوشتن چند سطر روی کاغذ پرداخت و کاغذ را به طرف خواهر روحانی گرفت و گفت: خواهرم، این را به کشیش بدهید. خواهر سمپلیس به کاغذ که باز بود نظری انداخت. ژان والژان گفت: می‌توانید بخوانید. خواهر سمپلیس چنین خواند: از آقای کشیش تقاضا می‌کنم از همه چیزها که در انجام می‌گذارم نگهداری کند و همه هزینه‌های دادرسی من و خاکسپاری زنی را که امروز مرده است بپردازد. آنچه را که کاملاً باقی می‌ماند به مستمندان بدهد. خواهر خواست سخنی بگوید، اما به زحمت توانست چند کلمه درست ادا نشده با لکنت بگوید. با این همه موفق شد بگوید: آیا آقای شهردار، نمی‌خواهید برای آخرین بار این زن سیاه‌بخت را ببینید؟ ژان والژان گفت: نه، تعقیبم کردند. ژان والژان تازه کلامش را تمام کرده بود که سر و صدای زیادی در پلکان بلند شد. هیاهویی از صدای پاهایی که بالا می آمد شنیده شد و پیرزن دربان با بلندترین و نافذترین صدا می گفت: آقای عزیزم، من به خدای مهربان سوگند می خورم که در تمام طول روز و شب کسی به اینجا وارد نشده و خود من در اتاقم را ترک نکردم. مردی پاسخ داد: با این همه این اتاق روشن است. صدای ژاور را شناختم. اتاق طوری ساخته شده بود که وقتی در آن باز می شد زاویه طرف راست دیوار را پنهان می کرد. جان والژان شمع را خاموش کرد و در این زاویه اتاق ایستاد. خواهر سمپلس نزدیک میز به زانو در افتاد. در باز شد. ژاور به درون آمد. خواهر روحانی چشمانش را بالا نگرفت. دعا می خواند. شمعدان روی بخاری بود و جز روشنایی ضعیفی نمی داد. ژاور خواهر روحانی را دید و متعجب بر جا ایستاد. به خاطر داریم که باطن ژاور عنصرش و فضای نفس کشیدنش گرامی داشتن هر مقام رسمی بود. البته برای او مقامات رسمی کلیسا در مرحله اول دیگر مقامات قرار داشتند. در این مرحله مثل همه مراحل متدین و سطحی و درست بود. به نظر او یک کشیش روحی بود که هرگز فریب نمی‌خورد. یک زن روحانی آفریده‌ای بود که مرتکب گناه نمی‌شد. ژاور وقتی خواهر روحانی را دید، اولین حرکتش این بود که برگردد. با این همه او هنوز وظیفه دیگری داشت که او را می‌گرفت و آمرانه به سوی احساس مخالفی سوقش می‌داد. دومین حرکتش برای ماندن بود که جرأت ورزد و حداقل سوالی بکند. این همان خواهر سامپلس بود که در زندگیش دروغ نگفته بود. ژاور این را می‌دانست و به ویژه به همین دلیل ستایشش می‌کرد. ژاور گفت: خواهرم، آیا شما در این اتاق تنهایید؟ لحظه وحشت‌آوری گذشت که تیان بیچاره پیرزن دربان احساس می‌کرد دارد بیهوش می‌شود. خواهر روحانی چشمانش را بالا گرفت و پاسخ داد: آری. ژاور گفت: بدین ترتیب مرا ببخشید اگر اصرار می‌کنم. وظیفه من است. شما امشب کسی را اینجا ندیده اید؟ یک مرد فرار کرده است. ما در جستجویش هستیم. مردی است به نام ژان والژان. شما او را ندیده اید؟ خواهر روحانی پاسخ داد: نه. خواهر روحانی دروغ گفت. او دو بار پی در پی دروغ گفت، بدون تردید و با شتابی مانند کسی که فداکاری می کند. ژاور گفت: ببخشید. و در حالی که عمیقاً مراسم احترام را به جای می آورد، بیرون رفت. ای دختر مقدس، تو دیرگاهی است که دیگر در این جهان نیستی. تو در عالم نور به خواهرانت که دوشیزگان منزهند و به برادرانت که فرشتگان ملکوتند پیوسته ای. خدا این دروغ تو را در بهشت جزای نیک دهد. کلام مؤکد خواهر روحانی برای ژاور آنچنان قطعی بود که او حتی به وضع غیرعادی شمعی که روی میز پت می‌کرد و دود از آن بلند می‌شد توجه نکرد. یک ساعت بعد مردی از میان درختان و توده مه می‌گذشت و با شتاب از مونتروی سرمر دور می‌شد و مستقیماً به سوی پاریس می‌رفت. این مرد ژان والژان بود. بخش دوم، کوزت. یک. پرانتز: ژان والژان دوباره گرفتار و به تولون برگردانده شد. پرانتز بسته. در اواخر ماه اکتبر همین سال 1823 ساکنان تولون دیدند که کشتی اوریون بعد از مدتی دراز و برای تعمیر خسارت‌هایی که دیده بود وارد بندر می‌شود. این کشتی به کلی صدمه دیده بود، زیرا دریا با آن ناسازگاری کرده بود. لذا هنگام ورود به لنگرگاه توجه همه را جلب کرد. بنابراین همه روزه از صبح تا شب باراندازها، سدها، موج‌شکن‌های بندر تولون مملو از گروهی بیکار و ساده لوح می‌شد که به قول پاریسیا کارشان فقط تماشای اوریون بود. یک روز صبح جمعیتی که کشتی را تماشا می‌کرد شاهد حادثه ای شد. گروهی مشغول نصب بادبانهای کشتی بودند. ملوان مأمور نگهداری بادبان سمت راست کشتی تعادل خود را از دست داد. همه او را دیدند که لرزان است. جمعیتی که روی اسکله اسلحه خانه جمع شده بودند، فریادی برآوردند. سر بدن را به دنبال کشاند و ملوان با دستهای آویخته رو به غرقاب دور بازوی دکل چرخید. در حال پایین آمدن با یک دست و سپس با هر دو دست پله موقت را که از تناب ساخته شده بود گرفت و آویزان ماند. دریا با فاصله سرگیجه‌آوری زیر پایش بود. تکان ناشی از سقوطش حرکت شدید تاب مانندی به پله موقت داد. مرد که بر سر این تناب آویخته بود، مانند سنگی که در فلاخن جایش داده باشند، رفت آمد میکرد. به یاری او رفتن، مواجه شدن با خطر وحشتناک بود. هیچ یک از ملوانان کشتی و صیادانی که به تازگی به خدمت در آمده بودند، جرأت نمیکردند خود را به خطر بیندازند. در این هنگام، ملوان تیربخت خسته شده بود. کسی نمی توانست استرابش را در چهرش ببیند، اما درماندگی در تمام اعضایش نمودار بود. بازوانش با انقباض ترسناکی به هم پیچیده می شد. هر کوششی که برای بالا رفتن می کرد، کاری جز زیاد کردن حرکت تناب از پیش نمی برد. ناگهان مردی دیده شد که به چالاکی یوز پلنگ با دست و پا از دکل و بادبانها بالا می رود. این مرد لباس قرمزی پوشیده بود. او یکی از محکومان به اعمال شاقه بود. کلاهی سبز بر سر داشت. این یک محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه بود. چون به بالای صفحه زیرین دکل رسید، وزش باد کلاهش را برد. سری کاملا سفید را نمایان ساخت. این یک مرد جوان نبود. در حقیقت یک محکوم به اعمال شاقه که با یک گروه از زندانیان در ساحل کار می‌کرد، در همون لحظه اول به طرف افسر کشیک دویده و از افسر تقاضا کرده بود که اجازه دهد برای نجات ملوان زندگیش را به مخاطره اندازد. با یک اشاره مثبت افسر او تنابی را گرفت و به طرف تنابهای بادبان خیز برداشت. در یک چشم به هم زدن بر بالای بازوی دکل رسید. چند ثانیه ایستاد و انگار با نگاه آن را اندازه‌گیری می‌کند. این ثانیه‌ها که طی آن باد ملوان را در نوک ریسمان نوسان می‌داد، به نظر آنها که ناظر بودند قرنی می‌آمد. سرانجام محکوم به اعمال شاقه چشم به آسمان دوخت و یک قدم پیش رفت. جمعیت نفس کشید. او را دیدند که در حال دویدن طول بازوی دکل را طی می‌کند. وقتی به انتهای آن رسید، یک سر تناب را که با خود آورده بود به آنجا بست و سر دیگر تناب را گذاشت تا آویخته بماند. سپس با دست‌ها از درازای این تناب به فرود آمدن پرداخت. آنگاه استرابی و اسناپذیر ایجاد شد. در بالای این غرقاب به جای یک مرد دو مرد آویزان دیده می شد. در این هنگام مرد محکوم به اعمال شاقه به نزدیکی ملوان رسیده بود. هنوز وقت باقی بود. اگر یک دقیقه دیگر می گذشت، ملوان درمانده و نومید می شد. دست از تناب رها می کرد و در غرقاب نیستی فرو می افتاد. مرد محکوم با تنابی که با خود داشت و یک دستش را به آن گرفته بود و با دست دیگر کار می کرد، بر جای نگاهش داشت. سرانجام او را دیدند که دوباره به بالای دکل می رود و ملوان را به زور به دنبال خود می کشد. او ملوان را یک لحظه آنجا نگاه داشت تا تجدید قوا کند. آنگاه ملوان را در بازوانش گرفت، باز راه افتاد و طول بازوی دکل را از آنجا تا محل دو دکل و از آن نقطه تا صفحه زیرین دکل طی کرد و ملوان را به دست رفقایش سپرد. او در این هنگام بیدرنگ به انجام دادن وظیفه‌اش، یعنی فرود آمدن از بالای کشتی و پیوستن به رفقایش پرداخت. برای اینکه زودتر برسد، خود را روی سازوبرگ کشتی رها کرد و به دویدن روی بازوی زیرین دکل پرداخت. همه چشم‌ها او را تعقیب می‌کرد. در یک لحظه معین همه ترسیدند. یا زیاد خسته شده بود یا سرش به دوار افتاده بود. همه گمان کردند که با تردید پیش می‌آید و می‌لغزد. ناگهان فریاد بلندی از جمعیت برخاست. مرد محکوم به دریا افتاده بود. سقوط خطرناک بود. کشتی جنگی آلجزیراس نزدیک اوریون لنگر انداخته بود و زندانی بیچاره میان دو کشتی افتاده بود. بیمان می رفت که او زیر این یا آن کشتی فرو رفته باشد. چهار مرد شتابان به یک کشتی کوچک جستند. جمعیت به آنها قوت قلب می داد. استراب دوباره همه جانها را در خود گرفت. مرد به سطح آب نیامده بود. تا غروب جستجو ادامه داشت. حتی جسد او را پیدا نکردند. فردای آن روز روزنامه تولون این چند سطر را چاپ کرد. 17 نوامبر 1823. دیروز یک محکوم به اعمال شاقه از گروهی که بر کشتی اوریون بیگاری می کردند، هنگامی که پس از نجات یک ملوان باز می گشت، به دریا افتاد و غرق شد. جنازه‌اش را نتوانستند پیدا کنند. حد زده می شود که زیر پایه‌های چوبی نوک تعمیرگاه کشتی گیر کرده باشد. نام این مرد در دفتر زندان به شماره 94030 ثبت شده و نامش ژان والژان بوده است. 2. امروزه مونفرمی قصبه بسیار بزرگی است که سراسر سال به ویلاهای گچمالی شده و هر یک شنبه به شهریان شاد مزین شده است. در 1823 مونفرمی نه انقدر خانه‌های سفید و نه انقدر شهریان راضی داشت. فقط دهکده‌ای در میان بیشه‌ها بود. مونفرمی جایی آرام و مطبوع بود. هر کس در آنجا می‌توانست با قیمت ارزان یک زندگی روستایی راحت و با برکتی داشته باشد. فقط به دلیل ارتفاع فلات آب در آنجا کمیاب بود. برای آوردن آب لازم بود به جای بسیار دوری رفت. بنابراین برای هر فرد خانه‌دار ذخیره‌سازی آب کار شاقی بود. خانه‌های بزرگ، اشراف، میخانه تناردیه بخشی از این آب را مصرف می‌کردند. به مردکی که کارش آوردن آب برای مردم بود و در مونفرمی روزی 8 سو از این کار به دست می‌آورد، در برابر یک سطل آب پشیزی می پرداختند. اما این مرد در تابستانها جز تا ساعت 7 بعد از ظهر و زمستانها تا ساعت 5 بعد از ظهر کار نمی کرد. و اگر شب فرا می رسید، کسی که آب برای آشامیدن نداشت، یا خود به جستجوی آن می رفت، یا از آن صرف نظر می کرد. همین وضع در آنجا مایه وحشت بیچاره کوزت کوچولو بود. کوزت از دو جهت برای تناردیه ها مفید بود. هم از مادرش پول می گرفتند و هم از او کار می کشیدند. کوزت برای تناردیه ها جانشین یک کلفت شد. در این سمت او بود که هر وقت لازم می شد برای آوردن آب می رفت. همچنین این بچه که از فکر رفتن به چشمه به هنگام شب می ترسید، دقت زیادی می کرد که آب در خانه هرگز کم نیاید. عید نوئل سال 1823 به ویژه در مونفرمی با شکوه شد. آغاز زمستان هوا ملایم بود. هنوز نه یخ بسته بود، نه برف باریده بود. معرکه گیران که از پاریس آمده بودند، از آقای شهردار اجازه گرفته بودند که در کوچه بزرگ قریه دکه‌های چوبی خود را برپا دارند و دسته‌ای از کاسب‌های دورگرد طبق همین اجازه دکه خود را در میدان کلیسا و از آنجا تا کوچه‌ای که میخانه تناردیه در آن قرار داشت بنا کردند. این پیش آمد مسافرخانه‌ها و دکان‌های میفروشی را از جمعیت پر می‌کرد و به این شهرک آرام حیاتی پر سر صدا و شادی‌آور می‌داد. در همین شب نوئل یک عده گاریچی و دورگرد پیرامون 4 یا 5 شمعدان در سالن پایین مسافرخانه تناردیه سر میز نشسته بودند و بادگساری می‌کردند. کوزت در جای همیشگی خود بود، کنار میز آشپزخانه نزدیک بخاری دیوار نشسته بود.